نه در فضای ارتباط غیر از اینه که خود مثلا صاحب که پایی هم هست که داری هم خود میزن خودش ملتبی که بگیم هم باشه، یعنی باز یه کسی فوقانی یاد میبینه میگین این هم در فضای اعتبار، شما هم خود در فضای اعتبار حرف زد، ممکن اون نادانسته این طور حرف زده باشه، یعنی تو ارتکازش اعتبار داره کار میکنه اما حواسش هم به حدود صبورش نباشه.
جا جزئی زیرنی چکار
جزئی ذهنی، یعنی رفت ذهنی یا جزئی ذهنی
هم خواستی که می گفت در حالت ذهنی این منظورش اون موضوع شخصه
که آیا آخون می خواهد بگن حالا من دلیل رو دوباره از اول یه درسته می
کنم، من مظفر اینا که صحبت از خواست می کردن توی ذهن منظورشون تکمیز داقی در خارجه،
مرادشون اونا از جزئی در ذهن تو قسمت زیادت و ایزا اونجا مرادشون عدم استقلال میگه کلم یه جزئی آن بگه عدم
استقلال. آم نخیل چه؟
آم؟ یعنی مفهومی که بتونه عنوان ای باشه
زید الان یا خاص میگه
اصلا زید رو تو گفتم زیاده تو ایزا
تو فقط اثبات کرده که اگر نسب نباشن من رو استقلال این بس شمیدر نمید
خب اونجا چه؟ اونجا حالا اون رو بیاد سر جزئی پیاده کن، جزئی در اونجا جزئی یعنی نسب، عام یعنی مفهومی که حاکی از نسب باشه، در قسم یک و دو که داره حرف میزنه آقای مزفر
اونجا خاص بشه من
نست. اونجا خاص یعنی فرد تک مصداقی
خاصه پس
معنای
منطقی
نیست
مالایست و
علا کسیری
کار
نمیده نه اصلا مالایست و علا کسیری به عبارتی مالایست و علا کسیری علا کسیری اینه به فعل منطقی محل بحث ما
اون اصطلاح هستی هم نه این تو اصول اصطلاح خاصی
کنده اصطلاح هست این جهت فلسفی ماجرا رو درست میکنه.
خب
باهم اگه عرفی باشه که بشه باش باز رو تفسیر کنم. فکر میکنم یه توضیح من میخوام بگم به نظرم میاد که اون چیزی که تو ذهن شما تون اگه با اید بخواید باز رو درست کنید تنها راهش اینه که میخوام بگم از آن میگم شاید به چاک میشه چیزی
درست کنید. بخواهم
قرم یه چیزی گم کردیم از این لوازمات امروز امروز تو از تو موبایل گم کردیم کتاب هم گم شد
کتاب
لومه پیدا
شده
کتاب لومه بله الحمدلله امروز تو نمید سوال هشت نوی صبح بود گفتن که پیدا شد دیگه ببخشید باید
یه سوال شما دیروز فرمودید که عشق فرمو آفوز یه از یه فلسفی رو میدونه یه اشکالی چون داره وارد یه بیان دیگه میشه درسته؟ نجست مرحوم مزفر
نه اشکالی داره مرحله ثانی قائله بحث خود اون فقط متمرکز بشه اشکاله اگه مرحله ثانی بیاد اشکالی وجود نداره
من
قبول
میشم که مرحوم مزفر اصلا قائل نبودن که اینا تو ذهن و مبارشون برمیدن که بعد
من مفهوم
به بیان شما
بخواد بگه اصلا نه آجا قرار نه ببین آقای مزفری بخواد ملتزمی به برهانش بشه
اون یه اشکال دیگه است چرا این مخارش
لبازه بشه داریم
اینو که اشکال نکردم من مفهوم که تو اینجا
بله اشکال نکردن ما داریم میگیم اشکال نکردن نشون میده که آقای آخون اصل وضع در خارج رو محل مورد اشکال قرار نمیدن ببین آقا
این مشکلی نداره
التفات به مسئله وضع برای خارج نه تو عبارت آقای آخوند نه تو عبارت آقای مزفر اما لازمه بحث از معانی حرفیه با دقت فلسفیش
دیگه
به خارج باید خارج بحث
نه مزفر وقتی میگه به حمل شایع ابتدایی اون تو ارتکازش میگه که اول خارج داریم
اما سه سبقه چارچوب نگری بحث اگه نگاه کنیم تو ذهن کشیده میشه. ما هم نمیخواستیم بگیم که این امانت در نقل رعایت میکنیم. مثلا آقای قدوسی ببینید وقتی یه کسی دعوه دیگه راه عقلاییش هم همینه، من یه بار میخوام کتابو درس بدم، مجبورم همه این کلمه به کلمه واقع انداز کتاب مورد دقت قرار بدم، یه بار میخوام بیام بگم نظر فلانی این است توی سطح کرسی نظریه پردازی، میگم نظر فلانی این است، اونجا دیگه مجبورم ماحصلی که از عبارت اکثری بهش میچربه اون رو به عنوان نظر بگم. دقایق عبارت میشن مثل یه سری چراغ‌های چشمک زنی که خود ایشون هم دیگه بهشون التفات نکرده.
یعنی شما به نظر تو مرحوم مظفر نظرش اینه که تو ذهن
آخرش بعد رو تو ذهن بردنه، حتی عبارت فی تحقیق لسخا و از آن موضوع اون لخواست که بعد از زیادت و ایزار بیارن دوباره همونطور میشه، یعنی با برهان اولیه میساز
اونجا میگن هم نشاری ها نه زیادت اونجا... بعد زیادت و ایزار
به خاطر برهانی که دوباره سر بشه قامل میکنه در حقیقت معنای حرفی
چون بینایت هم به ذهن نمیاد.
آفر
یا محضور فلسفه جناب
توافق داره من
همین رو دارم.
شما میگید سبقه اینکه تو ذهن خواستم بیارم بیشتر،
حداقل برهانه اینه، همین حداقل اون برهان رو نیاریم که راه بشه، راه باز بشه. آخه اون برهانه رو بقیه پسندیدن. ببینید یعنی استادون الاعظم آقای فاضل برهانه رو پسندیده. حالا من یادم رفت آدرس بهتون بدن درس چندم سیر کامل برید ببینید برهانه پسندیده. یه برهانه خیلی خوبیه به شروع ماجرا از اون برهانه باشه هیچ ایبی توش نیست. حالا ایبی توش چیکار کنیم بعدش؟ این رو ما می‌خواستیم از ذهن خارج کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما یه محضور فلسفی جناب گفتم محضور نیست مرحله الان میگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صل علی محمد و آل محمد
الله
صل علی محمد و آل
محمد.
آقای من دوباره بازنگری کنم به مطلب که دیگه حالا عبارت رو بخونید. من احساس هم میکنم بعضی از جلسات حجم مطلبی که میگیم متسلسل زیاده، یعنی پشترم یه حد رسط اضافه میکنم. حالا تکرار می‌کنم دیگه بزنید خودم شد. ببینید پس خلاصه این چنین شد، اگر ما بیاییم بگیم معنای حرفی تو خارج نداریم بحثی هم نداریم، این سوالی سوال هستی شناسان هست آیا معنای حرفی تو خارج هست؟ رفتی تو خارج هست؟ فرض کنیم ما برهان رفع میکنیم که بله هست، به این مقدار کفایت داریم، بعد باید اثبات کنیم که معنای حرفی که در خارج هست متفاهم اندل عرف هم هست و او خلا باش کار میکنه در زندگی روزمره به او کار داره. باز اگر این معنا اثبات نشه میشه مثل سایر موجوداتی که ممکن تو عالم باشن ما کاری بهشون نداشته باشیم. عجبی. اما اگر گفتیم معنای حرفی هست در خارج متفاهم هم هست و بشر ضرورت تفاهم رو درک میکنه در مورد معانی حرفیه، مفاهمه نیاز داریم ما، و بعد هم مقدمه آقای مظفر در المنطق بیاریم که المفاهمه در عرف با الفاظ و مکالمات و اینهاست که اینا بدیهی دیگه شبه بدیهی هست، اون موقع باید برای این معانی حرفیه ما یک وضعی و لفظی تصور کنیم. بحث اصولی ما از اینجا شروع میشه، یعنی کلش پیش درآمد علم اصول بود. از اینجا حالا میخواییم بحث اصولی امروزمون رو بحث کنیم، وضع برای معنای حرفی از چه باب است؟
این تفاهم
اصولی
هم
خیلی
اصولی
نیست؟ چرا؟ شبه بدیهیه، نسبت دلیل نداره. حالا اقامتش هم کردیم چشم، خواهم میکنم حالا بحث امروز ما حتی آقای آخوند از کجا شروع کردن؟ از اینجا شروع کردن، کیفیت وضعه برای معنای حرفی. این ممکنه حرفهایی پشت سرش باشه، او حرفهایی پشت سر رو باید در علم دیگه ای، بحث دیگه ای، جای دیگه ای، مکان دیگه ای، فصل دیگه ای بحث کنیم. اصلا این جرم به برگردن ما، من آقای آخون معترف به این تفسیر که چرا این مقدمه را نیاوردم. اما بالاخره الان بحث ما از کجا داره شروع میشه؟
کیفیت
وضع برای معنای حرفی اون مقدمات هم توضیح داده. اینجا گفتیم کسی که به این مطلب بخواد استدلال کنه که آه معنای عرفی چون هست پس قسم ثالث هست، میگه خب این که نشد دلیل، که تازه مدعاه. دیدید ما با برهان فلسفی اثبات کردیم معنای عرفی تو خارج هست پس قسم ثالث، این غلطه. کسی میگه معنای عرفی هست متفاهم هم هست، یعنی اضافه کنم عدد از دوم پس قسم ثالث، میگه بینم بسا فایده نه، معنای حرفی هست متفاهم هم هست وضع برای او هم داریم، اما حالا وضع برای او چرا از قسم ثالث باید باشه؟ این محل بحثه. پس آیه فرزام جواب سوال شما، من گفتم الان میگم این که کسی به اون حد وسط تکوینی فلسفی یا مضاف بر حد وسط تکوینی، این که استناد کنه به تفاهم و عرفی و ضرورت مفاهمه عرف در معنای عرفی بخواد نتیجه بگیره قسم ثالث رو نتیجه نمیده، اینجا واسه حد وسط مفقوده.
جا اگه قسم اول و ثانی و رابع رو ابطال کنه که
بله درست میشه، این درست
یعنی لازم نیست اثبات برای قسم ثالث،
بله بله درست میشه، اینم قبوله. تو عبارت مظفر تلاش کلی هست قبول دارم، الان عرض میکنم میرسم خواستم تو قدم بعدی بگمش، اما همین هم هست راست میگی. باز اینا از نوآوری های آقای مظفر که معمولا به اینا التفات نمیشه، یعنی باز آقای مظفر تا اینجا متوجه شده با او دو کله نمیشه کار تمام کرد، در حالی که امروز میگم که خب آقای آخر اصلا نفهمیده من رو حرفی بود، پس تمام دیگه تمام، یعنی چی؟ اینجا رو باید بحث کنیم، این مقطع آخر کیفیت وضع چگونه است؟ معنای حرفی همان است که شما گفتید الحق معکم، معنای حرفی همونه، حالا وضع رو بگید. خب من ادامه بدم آقا، برم دیگه جورتن هی تکرار مکررات نکنم. در این فضا حضرت آقای آخوند به سه دلیل که اگر اون و انت کما ترایی که به صاف فصول گفت رو اضافه کنید تازه میشه دلیل چهارو، میخوام بگم به این دلائل نمیتواند موضوع الله خاص باشد، در واقع یه قسمت ماجرا هم خلفی ها، این آقای آخون میگه چون به سه یا چهار دلیل، حالا مشروع با آقای آخون سه دلیل نسبت دارن، ما انتکماتر را اگه بتونی دلیل مستقل کنیم چهار تا نشه هم سه تا، به سه دلیل نتوانیم موضوع الله را خاص بکنیم پس موضوع الله باید عام باشه. حالا بریم سر وضع، وضع عام باشه یا خاص؟ خب وضع خاص موضوع الله که قبلا باطل شده این حضرا هم در طریق در قسم
ساعت
این شیوه مرموهای آخونده این شاکل است. حالا در ضمن عبارت نکاتی داره که من از اون نکات استفاده کردم که آقای آخون تو حیث برهان هستی شناسی ماجرا هم دقیق و فیلسوفانه حرکت کرده، اصناع بحثه، اما شاکله کفایه به نظر من متد سنجی آخون قابل ستایشه، سنجش متد اصولی بحث اختصار میکنه بحث فقط از کیفیت وضع بشه، بقیه به عنوان یک سری اصول موضوع مورد طرح قرار بگیرن. آیا چه من خواهد با من هستید آجا؟ این که آیا آخون حواسش هست ما حیث فلسفی را متهم نکنیم که آیا آخون خلط بین حقیقت و اعتبار، اتفاقا حواسش هست که همه حقیقت و اعتباری که بعدا کشف شده شاید خلط شده باشه، اما که حواسش هست متد علم و اصول چه باشد، قرض تدوین از علم اصول چی بوده، چی رو من باید رسیدگی کنم، چیاش بمونه برای علم دیگه، این مطلب تو کفای قابل ستایش به خلاف اصول به خلاف خیلی از کتابای اصول میگه. اون استفاده هم که این بنده سراپا تفسیر می‌خواستم از عبارت آخوند انجام بدم استفاده از اصناع عبارته، نه اینکه آخوند فصلی باز کرده نبال برهان فلسفی و بگم این فصل نشون میده در مقابل اون فصل من دقیقاً فهمیدم، نه اصناع از یه جملاتی به کار می‌بره که همه نمیگه آقای آخوند بگیم حواسم به همش هست، چرا اصلا ده به یک نویسنده متین در یک علمی رو اختصار می‌کنه؟ عبارت رو؟
نه
عبارت رو میاره که یعنی مثلا ما حواس هم هست، آره دعبه این چنینی هست، مثل اینکه ما میگه وقتی داریم یه حرف اینجا میزنیم داریم بحث اصولی میکنیم، یه بحث مرتبط با علم بلاغت میگه، البته حواسمون هم هست که علاقات گفتن 24 تا هم فایده نداره، این جمله نشون میده من حواسم به کل اون حرفا هست. یه جملات اینچنینی در عبارت هست، اما شاکله عبارت همینه که عرض کردم. پس شاکله چی شده؟ آقای آخون وارد بحث معنای حرفی میشن. بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا کنیم که دیگه ماجرا جمع بشه. ما بحثمون در اقسام اربعه بود، قسم اول قسم چهارم امکانش باطل شد به خاطر عدم حکایت تکبیری خاص از آب، تمام شد، وارد وقوع شدیم. قسم اول و دوم وقوعش واضح بود، مثال زدیم چون احتجاج نمیخواست گذشتیم، وارد شدیم در وقوع قسم ثالث. مثالی که برای قسم ثالث زدن یک معانی حرفیه، دو اسم موصول و سه اشاره و مجموعه اسماء ملحقه به حروف با یک ملاک واحد. آقای آخوند نشون میدن که به سه یا چهار دلیل موضوع لحن نمیتواند خاص باشه. تو رو خدای مدعا رو دقت کنید، موضوع لحن نمیتواند خاص باشد، پس نه قسم اول است نه قسم ثالث، و چون منحصره و دیگه بین سه قسم قسم چهارم باطل شده، انحصر الان در قسم لذا در عبارت آقای خون دلیل برای اینکه وضعمون عامه شما پیدا نمی کنید. دلائلی میاد که میگه موضوع له خاص نیست، موضوع له عام است، و چون خود به خود موضوع له عام است وضع خاص بده است نیومده، انحصرت هم در طریق ثانی در قسم ثانی. این شاکله سیاق عبارتی های آخونده. حالا دلائلی که بتوانند اثبات کنند که موضوع له شما خاص نیست رو بشمارید. آیا آخون میگه یک، عمده استعمالات عرفیه معانی حروف که این استعمالات موضوع لهشون عامه، موضوع لهشون عامه، یا دقیق تر بگیم، باز من دارم اضافه میکنم به عبارت ها، مستعملون فی عامه. اگر کسی نگاه به این مستعملون فی کنه وجدانر استعمال رو حقیقی میدونه نه مجازی، بدون قرینه مستعملون فی عامه، در حالی که اگر مستعملون فی میخواست خاص باشه، موضوع اون میخواست خاص باشه، امروز استعمال در کلی بخواد بشه، این استعمال استعمال مجازی الغه میخواست. آیا آخو میگه من نگاه میکنم به استعمال، عمده استعمالاتی که عرف بر معانی حروف دارند به صورت کلی، و واقعا هم هیچ آدم منصفی در این استعمال ها احساس مجازیت و الغه و قرینه نمی کن. پس نشون میده وضع ما بر شخص نبود. بفاق خواهش میکنم اگر عنایتتون این حد وسط ها باشه، نتیجه ای رو من پایان بس به صورت سوال مطرح میکنم. این نتیجه را که به صورت سوال میگیرم آقای آخون در سری آن جواب میده به ما. خب تمام کنم الان.
اوبرش مجازیه،
اوبرش چی میگه میرسن. خب پس دوباره دلیل، این دلیل رو در ضمن چه کدوم قسمت عبارت فرمود؟ در ضمن قسمت عبارتی که گفت حتی صاف فصول هم معترف به این معنا شد، به صاف جزئی مطلوب جزئی اضافی بوده در معانی حروف. خب جزئی اضافی این کلی، یعنی قبول کردی که مستعملون فی و موضوع له ذاتن کلی، حالا جزئی اضافی این کلی فوقانی داره. ما اصلا حیث جزئی اضافی حیث جزئی اضافی یه بحث منطقی، اصلا فایده تو علوم دیگه نداره. حیث جزئی اضافی بحث منطقیه صرفا، چرا؟ به مناسبت بحث از کلیات خمس و قبل ترش به مناسبت بحث از مقولات عرش، فلاسفه و منطقی میومدن یه بحثی رو مطرح میکردن تحت این عنوان که یک معنا داشته باشه، این معنا معنایه آن باشه، کلی باشه مثل نو، بعد یه معنای فوقانی برای او پیدا بشه که او فوق این است تکوینن، او بشه جنسش. بعد اینجا بحث جزئی اضافی متولد شد، یعنی اشکال نداره که انسان مصداق حیوان باشه ولی که خودش ذاتن کلیت داشته باشه. بحث جزئی اضافی بحث منطقی به درد میخوره، شناسنامش رو بحث منطقی چه ربطی به علم اصول و علم جامعه شناسی و علم فلسفه و علم فیزیک و شیمی و طبیعیات و موسیقی و سایر علوم بشری؟ یه بحث خاص علم منطق و ذهن شناسیه. بعد آخون میگه ببین التجا صاف اصول به جزئی اضافی، یعنی یه چیز اگه علم دیگه بردار بیاد واقعا یه مسئله لایتچسبه که بخوای اینو تصحیحش کنی عبارتو، چون گفتن موضوع اون خاصه یعنی جزئیه، بعد بدیهی هم هست که توی استعمالا مستعملون فی همون که همان موضوع اون لحظ جزئی نیست. این مرادش اینه کلمه جزئی نه جزئی اضافی بود. آخون خوبی منطقه که باطر رو دلیل عجیبه. دلیل دوم دیروز مثال زدن. آقا شما میای معنای حرفی رو کلمه من رو موضوع میاری میگی من یخ براهم. خیلی مثال های این چه اینی ما داری نحوی عمده استعمالات مباحثی که نحات و ادبا و بلاغیین در مورد احکام حروف میگن همینجا بابه کل باب اول مغنی این چنین استعمالاتیه. یک سه تا دلیل دیگه من لیست کنم بعد توضیح میدم، میخوام ذهن گم نشه چون هر کدوم اینا توضیح که میدم میریم وارد یه فازی میشیم. من هم عادت دارم دستبندی کنم که ذهن ها پخش نشه. سه تا دلیل برای این که موضوع اون له نمیتواند خاص باشد. دلیل اول گزاره های انشائی که در آنها از حروف استفاده شده نظیر سر من البصره. دلیل دوم دارم اینجا من به همه شایی داره استفاده میشه سر من البصره من حرفه. دلیل اول اون گفتم محققین اون قسمت انتکماتا رو به صورت دلیل نشمردن، گفتن خب سه تا دلیل داره. حالا من اون رو یه دلیل دونستم، باز یه دلیل دونستم به قرینه یعنی از جهت اینکه آخوند شناسی کردم کفای شناسی کردم استقراءن دیدم در جاهای مختلفی آخوند این چنین دلائلی رو اینطوری بیان میکنه به صورت دلیل، لذا زبان آخوند اینطوریه که دلائلی رو معمولا ذکر میکنه به این شکل و انتکه ماترا، لذا گفتم اینم یه دلیله. روحیه زبان شناسی کلام آخوند رو دقیقا کنید اینطور خیلی هم خیلی تو کفایی دارم برای این مطلب. بحث علمی نیست، من دیگه حالا میگم سه دلیل یا چهار دلیل خودش هر دلیل سه. اومدم سه تا دلیلی که مشهورم گفتن از عبارت آخوندم الان میخونیم. دلیل اول استعمال گزاره های انشائی که در آنها حروف به کار رفته مثل سر من البصره. گزاره های انشائی قید زدن. دلیل دوم فرق بین کلی طبیعی و کلی عقلی و کلی منطقی. دلیل سوم تکراریه؟
من شاید تو من خیلی
دلیل دروس درس خارج مثلا ها؟
نه بعضی
دروس
اینا رو
اشتباه میگه. نه گفتم شاید آقا میخندن خسته شدن، ما آخه بعضی از حرفا رو نه مثلا تو اصول فقه برای آقایی گفتیم دوباره تکرار میکنیم، بعضی وقتا میخندن این با ما مثلا میگن اشاره میکنن زودتر برو جلو. دلیل سوم مقارنه بین اسماء و حروف، مقایسه بین اسماء و حروف. این سه تا دلیل آخوند اقامه میکنن برای که موضوع اون داره میتونه جزئی باشه. اما دلیل اول توضیح میدم الان. دلیل اول استعمال گزارهای انشائی مثل سر من البصره الى الکوفه. سر من البصره سیر کن امر از بصره. این اولا فرقش با دلیل اول چیه؟ اینجا من به هم به شایه داره به کار میره، یعنی خود حرف داره استفاده میشه تو قضیه. اونجا من یخبرون معنای اسمیش مورد استفاده بود، درسته؟ اون من به حمله اولی بود شد موضوع ما عبدالوز اولا بود. اینجا سر من البصره من به حمله شایه داره استفاده میشه در قضیه حرفه، یعنی الان بخواد قضیه رو ترکیب کنید تجزیه کنید بگید این من حرفه، اما اونجا گفتید من اسم مبتداه. اون معنای اولیش به حمله اولیش بود اسم بود، این به حمله شایعه به حرفه. آخون میگه تو همین من به حمله شایعه معنا عام اراده شده، تو همین من به حمله شایعه معنا عام اراده شده. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه شما از هر کجا و از هر ناحیه خارجی در بصره سیر رو شروع کنید، امتصال سر من البصره محققه. سر من البصره، شما از هر خیابانی، از هر خانه‌ای، از هر کوچه‌ای در بصره حرکت رو شروع کنید، مطابقت المعتی و المعموره به او، به من بگو از بصره حرکت کن، منم از بصره حرکت کردم. پس من به معنای ابتداییتی است اعم از این ناحیه، این ناحیه، این ناحیه، این
ناحیه.
عمومیت میشه دیگه. هم حالا امتصادش از نوع عام و مطلق بریم بدلیته و شمولیت. بله بله، یکی معنای یستو و علا کسیر همین قصد. نه نه، یستو و علا کسیری که هست این دقیقه هست. چرا گفتم گزاره انشایی؟ همینجا منهونایی هست، گزاره اخباری اینطور نیست. سر تو من البصره، این گزاره یا صادق یا کاذبه. اگر صادق باشه من از یه جا در بصره حرکت کردم، اخباریه. سر تو من البصره، از بصره سیر را شروع کردم. کجای بصره؟ این قضیه اگه دروغ نباشه، راست باشه، متکلم صادق باشه، قطعا از یکی از نواحی بصره این سیر شروع شده. او دیگه عامه است و علا کثیرین نیست. خب نه،
از هر طرف هر جایی باشه عمومیت داره دیگه، صد تا ناحیه از یکی از ایناست.
نه، اخبار من از چیه؟ حاجی خود عنایت کن. جمله من خبریه، من میگم سیر کردم از بصره. درسته که تو جمله نیوردم از کجا. هم من هم مخاطب میدونیم از یه جای بصره بوده. عالم عالم مجردات که نیست که تزاحم مکانی نباشه. بالاخره من یه جا حرکت کردم، یا از این خیابون بوده یا از اون خیابون بوده.
سمینم
بسره
یه
واحد
رو
مولا
در نظر
گرفته
که یه
کل میگه. حاجا توجیه نخواهید بکنید، بدم از دلیل رو من بگم تا آخر که فایر بشه بگیم. حالا این دلیل اخر. پس معلوم شد فهم گذار اخباری با انشایی چیه؟ در انشایی کلیت داره، در اخباری نه جزئی. بالاخره سر تو من البسره، هم من میدونم از یه جایی بسته بودم، مخاطب لذا مخاطب حق داره ازم سوال کنه از کجا. این از فلان خیابون، از فلان خونه، از فلان جا. اما در سر من البصره سوالم که نکنه خطاب کلیت داره، صحیح هم است، از هر جای بصره حرکت کنم درست. خب اضافه کنید آقا اینا استعماله. تو داشت در مورد وضع صحبت میکردی، آیا آخو میگی استعمال بدیهیه که مجازیت توش نیست. یعنی من وجدانم کلمه این من رو که دارم در این جمله به کار میبرم بعدش این معنا رو میفهمم، نه خودم احساس میکنم که این از نوع استعمال رأی تو اصلا یرمیه بدیه، نیاز به ارتکاز قابل احتجاج نیست. دلیل دوم، دلیل دوم آقا در علم منطق یه بحثی کردیم، الکلی علی انواع ثلاثه یا یقال علی معان ثلاثه. این بهتره. معنای اول طبیعی، معنای دوم مفهوم کلیت، یعنی مفهوم حیثیت صدق بر کثیر. معنای سوم کلی عقلی، مجموعه وصف و موصوف. قضیه رو بگید، الانسان نل کلی، یه بار به انسان نگاه میکنیم میگی طبیعی، یه بار به کلی که وصفه نگاه میکنیم میگی کلی منطقی، یه بار به مجموعه وصف موصوف نگاه میکنیم میگی کلی عقلی. اگه یادتون باشه یه خطی پایان این مطلب آقای مظفر نوشت برای شما، خب این قانون در مورد همه مفاهیم منطقی به وجود میاد. خب در مورد جنس هم همین رو میتونیم بگیم، حیوان یعنی جنس طبیعی، مفهوم جنسیت میشه جنس منطقی، الحیوان الذی کان جنسا میشه جنس عقلی. در مورد نوع هم میشه این رو گفت، در مورد همه مفاهیم منطقی یک خط پایینه کل بحث کلی طبیعی منطقی آمده و کذاله در سائر معانی علم منطق. مثالش هم به جنس و نوع زد. خب اینجا عنایت کنیم، حد وسط اول پیدا کنیم، چرا در مورد کلی و در مورد همه مفاهیم منطقی قصه پیاده میشه. حد وسط اینه، چون مفاهیم منطقی معقولات ثانیه منطقی هست که عروض و اتصافشون در ذهنه، مفهومی ولو از خارج هم بیاد اگر موصوف این معانی قرار گرفت، مجموعه وصف موصوف هیچ جایی برای انطباق و صدق جز در ذهن نداره. این دلیلش مفهوم انسان خارجیت داره، حیوان هم خارجیت داره، اما اگه نوعیت به انسان اضافه بشه یا جنسیت به حیوان اضافه بشه، این دیگه جاش میزه. این هیچ مصداقی در عالم خارج نداره. درست شد؟ خب حالا پیاده کنیم سر معانی حرفیه. ما گفتیم که اگر قرار باشه این حروف معناشون خاص باشه و لایستق علا کثیرین باشه، یا باید یه خصوصیت خارجی باشون باشه که باعث بشه این معانی حروف جزئی بشن. گفتیم و انتکه ماترا هیچ خصوصیت خارجی باشون نیست، یا باید یه خصوصیت الجایی من قبل ذهن باشون باشه تا جزئی بشن. اینش معقول تره. میگیم خب اگر ذهن چیزی بهش اضافه کرد از خودش، میشه جنس مباحث منطقی. که چی میخواد اضافه بشه اینجا؟ سقراش هم آخون توضیح داده، سقراش هم توضیح داده. فردا ذهن مثلا بگیم معنای حرفی جزئیت پیدا کرد، تشخص پیدا کرد، به وجود دهی فذهن، این جزئیت پیدا کرد به خاطر وجودش در ذهن. این وجود در ذهن، خب میدونید چقدر جان نفس شناسی قشنگ آخون توضیح داده ذهن مفاهیم رو چجوری میابه. اندل التفات، شما یه چیزی رو بلدید، تا التفاتتون رو ازش بردارید غافل بشید معدوم میشه در لوح نفس. در خزانه دارایی‌های نفس هست اما در لوح نفس معدومه. بل التفات ایجاد میشه، احضار میشه در صفحه نفس. خب این معنای حرفی چجور جزئیت پیدا کرده؟ چون لحاظ شد در ذهن. خبلا گفتم کلمه این لحاظ عبارت اخرای همون کلمه تصوری که تو عبارت داره میگفتی. چون لحاظ شد در ذهن، تصور پیدا کرد در ذهن، متصور شد در ذهن، به ما انه و حالا موجودون در ذهن، این معنی معنای جزئی و متشخصه دیگه. اینه دیگه که لحاظش کردم در ذهن. آخو میگه این لحاظه، این التفاته، این تشخصیابیه در لوح نفس، این تصور کردن اضافه میشه. میگه این مفهوم به ما انه الان متصورون فی ذهن غیر از این مفهوم است در جاهای دیگه، میشه جزئی متشخص این است و جزئی نه هم نیست. آخو میگه اگه قرار باشه این لحاظ و تصور اضافه بشه به حروف، لازم میان این حروف دیگه هیچ وقت بر خارج منطبق نشن. آقای تاجی هر بگیم من متوجه این لحاظه چی شد آخش؟ از کجا آمد؟ یه زبون دیگه بگیم که واضح کرد بشه. اینو باید من در دلیل سوم قومه بکنم، حالا دوباره الان میگمش مقدمش رو باید دلیل سوم. نه اینکه شما روزی که حروف رو معنا میکردید میگفتید آقا فرق اسم و حرف چیه؟ میگفتید که حرف مفهومیست ازالوح زعالتن للغیر فانین فلغیر ازا لوحز حرفی یا ها، اینطوری میگفتید ابتدا اگر به ما انه ملحوظ آلتا للغیر فانیا فلغیر دیده بشود، غیر از ابتداهای دیگر است. این میشه همون قید لحاظه. ملحوظ ای متصورون، ای الان التفات من از نوع التفات فانی در غیره، اینو میخوام فانی ببینم در غیر. وقتی این چنین دیدیش غیر از ابتداهای دیگر است. پس از تو تعریف حد غیر لحاظه پیدا شد. هر چیز المعنا ازا لوحزه آلتا للغیر فانی الفلغیر. خب نه حالا بذارم آقای آخون میگه اگر کسی اینطور گفت اون موقع معنا این میشه. این استدلال هیچ فرقی بین گزاره انشای گزار اخباری نداره، هم اخبارشو براتون مثال میزنم هم انشایش. آقا من بگم سرتو من البصره، من معناش چیه؟ ابتداییت به ما انها ملحوظتن فانیان فلغیر. ابتداییت ملحوظه فانیه جاش کجاست؟ تو ذهن. من میخواستم با این جمله اخبار بدم از کجا؟ از خارج. باید از ابتداییت ملحوظه کذا که مجموع معنای من اینه دیگه، ابتداییت ملحوظه فانیه حال کونهی فانیه. از این معنا باید ابتداییت رو نگه دارم اما قیدش رو بندازم. بعد موقع حرف من استعمال شده توی، چون میخواد تو خارج باشه پس باید یه قیده بیفته که بره تو خارج. وقتی قیده افتاد اون موقع استعمال من مجازی میشه در مورد خارج. چی شد آقا؟ فتحصل حروف چون قید لحاظ درشون هست، این قید لحاظ مثل همه خواص ذهنیه که وقتی این خواص ذهنی به معنای اضافه بشن معنا موتنش میشه ذهن، این حروف چون قید لحاظ در معناشونه معناشون همیشه دائما ذهنیه. و اندل اخبار عن الخارجیات، باید این قید رو از معنای حروف بندازیم، یعنی حرف رو استعمال در جزء معنا کنیم، میشه استعمال مجازی. دوباره کبرا رو بگی مثل دلیل اول، حال کونه که من وقتی صرف و ملل بسته استعمال میکنم هیچ وقت در من احساس مجازیتی هیچ کنم، همین لحاظه گیر داره. آری هم باشه، خود لحاظه نباشه هم گیر داره.
چون توضیحتون رفت رو آری،
چون الان دارم معنی من رو توضیح میدم، من لحاظ فانی هم. خب حالا حدرست سوم آخون، حالا حدرست سوم آخون، آخون میگه حالا با اون قدمی که من گفتم واضح تر حالا شروع حدرست سوم. آقا اسم و معنا کن ببینم، آقای ادیب، آقای فیلسوف، هر کسی که موضوع هر و علمت در مورد کلمه و کلام این چه مباحثیه، اسم و معنا کن. میگیم المعنا اذا لوحظ مستقلا، میشه اسم. المعنا اذا لوحظ فانیا میشه حرف. آقای آخون میگه اینا مقابلی در تقسیم، پس اگه قرار باشه لوحظ قید حرف بشه که برای ما مثل کلیه عقلی بشه، کلیه عقلی چی بود؟ مجموعه وصف و موصوف بود. الان اینجا مجموعه معنای ابتداییت به علاوه وصف لحاظ بود. اگه قرار باشه وصف لحاظ داخل در معنای من باشه، خب کذالک در اسمم که میگیم المعنا اذا لوحظ مستقلا، لحاظ استقلالم جزء معنای اسمه، همونطور که لحاظ حرفیت، لحاظ فنا جزء معنای حرفه، بگو لحاظ استقلالم جزء معنای اسمه. اگر این لحاظ جزء معنای اسمه، دیده هیچ کلمه از قبیل اسما هم بر خارج منطبق نیست الا به تجرید. یعنی هر وقت شما میخواییم مفهومی را برای خارج استفاده کنیم، باید قید لحاظش را بندازید. آقا کلمه یا اسمه یا فعل یا حرف، اسم لوحظ مستقل نه در المعنا این به ما انهو ملحوظ مستقلتی اسمه، فعل یه هیئت داره یه ماده داره هیئتش، حالا فیش من مزفر معنای حرفیه کلام میگمش با حروف میگمش، ما مصدرش معنای اسمیه، دوباره معنای اسمی لوحظه به ما انهو لوحظه مستقله، حرف هم که به ما انهو ملحوظ فانیه. پس همه معانی و همه کلمات در معناشون لحاظ خابیده، معنا به قید لحاظ دائما ذهنی، هیچ وقت بر خارج منطبق نمیشه الا به تجرید. شما کبرا رو بگید و هو خلاف الضمیر است، چون استعمال که آدم میکنه در هیچون از این تعابیر احساس مجازیت و تجریدی نمیکنه. آی آخون بیگه پس برگردیم، حرف
دارم؟ این اضافه نسبت به غرد معانی حرفی نداشت، این یه وادی دیگه هم قرار کرد، مثلا اون اسم هم این
خلفی داره میگه، هی کبرا رو نگیر. آره
چون معنای خاص اینجا مشترک لفظی نشده، ما خاص به معنای جز ذهنی که نمیگرفتیم، معنای این که تک مصداق در خارجه
این جزئیات از کجا میخواد بیاره؟
تشخصهای ذهنی که حالا با لحاظ میشه،
نه جزئی خارجی رو بالا رد کردیم گفتیم انده کمان تقرار جزئیت
شد.
فتحصل من جمیع المباحث الهونا. پس آقا سؤال ما کجا بود؟ ما میخواستیم ببینیم معنای حرفی چیست تا ببینیم مصداق کدام یک از اقسام وزن میتونه باشه. معنای حرفی رو توضیح دادیم، به پایان رسید. به سه یا چهار دلیل نقضی که از استعمالات متعارف در بشر استفاده شد به سه مثال لفظی نشان دادیم در حروف هیچ خصوصیتی که سبب تشخص و جزئیت معنا بشه پیدا نمیشه. خصوصیتی که سبب تشخص معنا بشه پیدا نمیشه، چون معنا خصوصیتی را با خودش از خارج که نیاورد، از ذهن هم بخواد خصوصیتی به نام لحاظ و تصور به معنا اضافه بشه، سه تا تالی فاسد داره. لم یلتزم بهی احد. تالی فاسد اول من البسته رو نمیتونی توجیه بکنی، یعنی گزارای اجرایی. تالی فاسد دوم صدقش بر خارج بدون تجرید امکان نداره. تجرید یعنی مجازیت و وجدان یدفعه. این تالی فاسد سوم اگر حرف این چنینه اسم هم باید همین چنین باشه، یعنی اسم هم باید مجازیت داشته باشه. ولی وجدان یدفعه کبرامو مشترک. حالا همین رو بکنم از عبارت های آخر.
استعمال کردن این اصلا موضوعیت داره.
من برای همین ای کبرا رو میذارم کنارش که کسی اشکال اینطوری با ای آخون نگیره. حالا ببینید کبرا رو آخون میگه یا من رو بذاشتم رو بارم شاید بگیم.
این موضوع باز رو که در تحلیل عربی در زمین که ما هم این رو تحلیل عربی کنیم میگیم یه لحاظ هست که شما معنی دوباره هستش، ولی تو ادراک نیست که بسیطه.
ما در واقع داریم تحلیل میکنیم، اصل مبنای بحث ما رو تحلیل سوار میده، لذا اشکال نداره که الان ادراک بسیط رو هم تحلیل کنیم. راست میگید، ما در واقع داشتیم مکانیزم وضع تحلیل اول وارد تحلیل شدیم، ولی اگه ما وارد تحلیل نشدیم اصلا این بحث ها پیش نمیاد هیچ کدومش. حالا که پذیرفتیم وارد تحلیل بشیم، آخوند دیگه این تحلیل من کبرا رو بگید که قبلا گفتم یک نفس شناسی مسئله وضع تحلیل. من تو نفس شناسیش به اینجا رسیدم. من یه تقاضایی کنم از شما، یه دقیقه همین رو از عبارت بخونم تا وقت دارم. وقت دارم آقا؟ یه دقیقه من بخونم از عبارت دیگه خیالم راحت بشه. بعد همین یه جلسه هستم میستم تا آرام جواب میدم گوش میدم. فقط یه دقیقه عبارتشم بخونم تا تمردار مطلب از بیرون توضیح دادیم، قرائنش تو ذهنتون هست، در عبارتم ببینیم خیالون از عبارت راحت بشه. یه آقایی بود پیشمون، پیشش میخوندیم، میگفت احساس میکنم شهریه گرفتن برای معنای بدون عبارت حرامه. همیشه اینطور میگفت. بعدن هم ما وقتی رفتیم جلو فهمیدیم خدا میدونه این معنا. یعنی هر کسی نتونه با عبارت کار کنه، فردا شما کتاب، همه کتابای جلو دستتون همه عربی هن، همه هم مطلقاً به یه معنا، یعنی جنبندی نویسیه، هیچ کدومشون هم شرح و موضح و موضحی هم نداره. ما اینو خودمون بعد عبارت بخونیم. یعنی شما تو درس خارج که دیگه نمیشید فواید رسول محقق نائمی بخونید، که دیگه نمیشید نهایت الافکار خط به خط بخونید. لذا این قلق عبارت پردازی و عبارت یابی رو هم یاد بگیرید، شاید کاری از لطف نباشه. و تحقیق حسب ما یؤدی الیه ان نظر الدقیق. حالا ما میخوام کل مطلب رو از عبارت دست بیارم. ان حال المستعمل فی، یه نکته ملایی دیگه از عبارت آخوند یادتون بدیم آقا، نشون بدیم آقای آخون نه کبرای همه ادلش این بود که ولوجدان یدفع و وجدان در مقام استعماله، این یکی دیگه از دلائل میشه که آخون از اول عبارت هم وضع رو داره بحث میکنه هم
استعمال.
بعد اون زیر خناق از اول بنده خدا گفت بس
استعمال
زیر خناق، ما توش زیر خناقیم. حالا ببینید اگر بتونیم اشکالات رو آخونده جواب بدیم، چه قهقرایی اصول فقه اصل تعبدی خواست رسول آخون میگه وجه، میگه تبادر به اعتراض چیه؟
استعمال.
یادتون بیاد اشکال تبادر که تو اصول فقه میگفتیم؟ تبادر و اعتراض از استعمال، اما از استعمالی که مجردن عن القیل نفس احساس قیل نمی کنه توش، میگه پس حقیقیه. اونجا بخواستید اصل تعبدی بسازید، گفت ما زیر بار اصل تعبدی. و تحقیق حسب ما یؤدی الیه ان نظر الدقیق، نکته نکته مهمیه البته، یعنی ما رو میکشونه تا اونجایی که خیلی از آقایون تو اصول لفظی خواستن یک نوع استصحاب تعبدی پیاده کنن. ما رو تا اونجا بالا میبره انشاءالله. ان حال المستعمل فی و الموضوع لف الحروف حال المستعمل فی و موضوع لف الاسما. آقای آقا محسن، حال هما فی الاسما، گفتم این اسما، این اسما جنس. الان دلیل سوم آخون نشون داد آخون اصلا دعواش سره مطلق اسمه، حد وسط ها کلانتره. بله، حد وسط به ما نشون میده موضوع الله خاص نیست، اما خاص چی؟ نه خاص خارجی، فقط میگه موضوع الله نمیتونه قید داشته باشه. موضوع الله مفهومه، موضوع الله وجود نیست، نه وجود ذهنی نه وجود خارجی، مفهوم موضوع الله. چون اگه وجود موضوع الله شد لا یستق علی شیء آخر. کبرا حد داره اینه میگه. حالا ما با آخون بگید ما شما فلسفه نفهمید، بابا این فیلسوفیگریه. حالا ببینید، و ذالکه لأن الخصوصیت المتوهمه که بخواد سبب تشخص بشه حد وسط. حالا ببینید عبارت آخون کلمه تشخص هم میاره، حد وسط برو تشخص. لأن الخصوصیت المتوهمه انکانت الخصوصیتو هی الموجبه. آیه رای ما کتابتون رو بردیم آقا بخشید. یل موجبه لکون معنا متخصص به این خصوصیت جزئی خارجی ها. اگر بخواد یه خصوصیت از خارج با معنا بیا، میگه فمن الواضح. آیه آقا مرتضی نمیگه اگر موضوع الله میخواست خصوصیت خارجی داشته باشه وضع ما برای خارجیات نبود، استعمال برای خارجیات نبود، یه حرف نمیزنه. میگه نه، چون یه سری استعمالات بدیهی داریم که کلیت از موضوع الله و مستعمل توی خارج نیست. یعنی ما دلیل ثبوتی برای نفی وضع و استعمال در برای مثلا خارجی نداریم، اما چون یه سری استعمالات بدیهیه بدون قرینه داریم که این استعمالات جنس معناشون کلیه و خارج ظرف تشخصه، پس موضوع الله خارج نبوده. خیلی استدلال قشنگی. ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فی فی الحروف کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی جزئیاً بدیهی که مستعمل فی مثلا خارجی است در خیلی از استعمالات بر کلیه، پس اون کلی موضوع الله مستعملون فیه و اضافه بکن و مستعملون فیه ما واقعا حقیقی میبینیم بدون بدیه. و لذا به خاطر همین بدیه بود که التجا صاحب فصول الى جعل موضوع الله جزئی، با قصد جزئیتشو بیار موضوع الله جزئی زمین به این بر بیارو جزئیان اضافه بکن و هوا کما تا بدیه، یعنی عرض ما جزئی اضافه کلی حیث اضافیتش که فقط تو علم منطق فایده داره، برای دیگران حیث اضافی بودنش که فایده نه، ما کلی میخوام کلیش. و انت و امکانت، خب و امکانت خصوصیه. ببین این ان دوم، ان شرط دوم تفسیر اون ان مقابل بالا بودا، لان الخصوصیت المتهمه امکانت یا موجب کذا انت کذا خارجی که نیست، این خارجو بذار کنار برو سراغ ذهن دیگه، مقسم کل سه تا اشکال ذهنه. و امکانت، پس این انو عطف کن به ان بالا، ان شرطی بالا. و امکانت الخصوصیت یعنی موجب لکون المعنا جزئیا ذهنی. یا حالا اینو بذار تو یه کروشه پرانتزی، حیثو حیثو جمله استدرا وسطی بود معترضه، گفتم نشون میده آخون فلسفش هم بلده. خب چرا جزئی ذهنیه؟ چقدر قشنگ، حیثو انه این معنا لا یکاد یکون المعنا حرفیا، معنا حرفی نیست الا اذا لوحظ المعنى حالتا لمعنى آخر. پس آقای علیزاده چی تو این معنا اومد؟ لوحظ، لحاظ، قیدش یه خصوصیت ذهنی اضافه شد به معنا. یعنی ابتداییت معنای من نیست، من ابتداییت منحوس فانیت معنای من، انتها معنای الان نیست، انتها منحوس فانیان معنای الاس. تو رو خدا این قید رو دقت کنید، ما تا آخر کار با این کار داریم، تا آخر امر ثانی با این قید ملوحظه کار داریم. خب الا اذا لوحظه حالتن، چقدر تعبیرم قشنگه، حالتن لمعنا آخر. نمیگه آلتن، میگه حالتن. حالتن هم ربط رو میگیره هم عرض رو میگیره، چون عرض هم تو خارج از شؤون جوهرش فلاسفه که تعبیر حالتن به کار می‌بردن کسی یه کسی میپرد آقا نگو حالتن حالتن عرض عرض معنای فی نفسه داره بگو حالتن که معنای فانی فلقه وجود فی غیره در بیاد آخه اونجا فلسفه نخوندید اگه حرفا بزن اگه کسی فلسفه تمام شد اگر کسی فلسفه حواسش باشه حالتن که در مورد عرض یوسف به کار میبره موقعی به کار میبره کلمه حالتن که داره نگاه به وجود عرض میکنه در خارج عرض تو خارج عین ربط به جوهرش لذا فیلسوف فیلسوف کسی که در مورد عرض کلمه حالتن در مورد خارجش به کار میبره در واقع داره وجود ربطی عرض در خارج میگه حالا اینو داشته باش من در مورد من پس خارج اینطوره حالا من ذهن رو ببین چه کار میکنم هنرمندی ببین بنده خب حالتن الا اذا لوحظ المعنى حالتن لمعنى آخر دیگه چی اضافه کن و من خصوصیات اون معنای آخر القائمه صفت کی؟ صفت این حالته که این حالت القائمت به اون معنای آخر این خصوصیت قائم به اون معنای آخر لیکون حال و معنى الحرفی تو رو خودت دقت کنید دعوا سر کجا بود؟ سر خارج که نبود جزئی خارجی رد کردیم دعوا کجا بود؟ سوزن بود میگه و یکون و حال و زمین به کی برمیگردونی؟ به معنای لوحظ لرزه یکون حال این معنای لوحظ لرزه که حال عرض به آخون گفتن خط ذهن خارج کردی عرض تو خارجه این توی ذهن حالا ببین پهلوان آخونده اشکال وارد نیست یکون حال این معنای ملحوظه در ذهن که حال عرض چجوری؟ فکما لا یکون العرض فی الخارج الا فی الموضوع عرض در خارج از شؤون موضوع خودش عین الربط به موضوع است کذالک هو این معنا لا یکون حتی فی الذهن الا فی ذهن الا فی مفهوم همونطور که وجود معنای عرض تو خارج عین الربط به موضوعشه این تو ذهن عین الربط به مفهوم دیگه
عرض
کردیه فیزه این رب نیست آقا مرتزه بوشتا آقای آقا ماسه چی میگی دادا؟ سافر قشنگ پرداخته این مطلب رو کسی نمیتونش اشکاله بگه فلسفه نبرده و لذا آخون میگه میگه او تعبیری هم که تعریفی بود که از خلیل ابن احمد فراهیدی ظاهر منصوب به حضرت امیر بود به دست ما رسید همین بود که لذا قیل فی تعریفه به انهو که انا خواهی تقدسی هم به بس بدان به انهو ما دل علا معنا فی غیره حالتا للغیر لوحظه للغیر فالمعنا خب حالا آقا نتیجه رو گرفتید کروشه بسته این حیث ذهنیت بود جزئی ذهنی رو درست کرد میگه اما اگر بخوایم اینو بذاریم موضوع اونله فالمعنا و این کان لا محاله لا محاله قطعی دیگه یسیر و جزئی هم به حاضر لحاظ جزئی جزئیه که حتی تو ذهن اگر التفات دومش بکنیم معنای دومه چون به محض عدم التفات از معنای اول معنای اول در لوح نفس معدوم میشه لحاظ دوم ایجاد معنای دوم هم تو منطق اینو خوندیم هم تو فلسفه میگه به ایس یوبا یعنی این لحاظ را ازا لوحظ سانی هم کما لوحظ اولا کما لوحظ اولا اما دومیه فرد دومه با عدم التفات معنای اول معنای اول نابود میشه با التفات دوم معنای دوم ایجاد میشه حتی لوکان لاحظ واحدا حتی اگه لاحظ واحد باشه اینو بعدا داشته باشی تو استعمال دست اکثر از همین حد وسط استفاده میکنه من اون عبارت اونجا رو به اینجا برمیگردونم پس شما یه نفر ذهن شناسی کن نفس شناسی کن حد وسط اول رو نفس بود نفس چشاشو ببند یه معنا رو تصور کنه تا چشا رو باز کنه معدوم کنه دوباره بخواد ایجادش کنه چه معنای دوم توزه دوباره ببند چشما رو باز کن بار سوم معنای سوم معنای چهارم ایجاد جدیده دائما نفس ایجاد میکنه حالا مقدمه ای را که ملا صدرا در اول بحث وجود ذهنی از فارورد ما برای دوستان خوندیم یادتون بیاد صدرا چه گفت اونجا؟ گفت که ان الانسان یخلق به همتهی ما شاء فی عالم خیاله انسان در عالم خیالش میتونه خلق معنا کنه دائما بعد وجود این معانی قائم به نفسه نفس التفات کنه هستن التفات نکنه هستن، که بعد اینو میگن این معرفت النفس معرفت الرب از این بابه خداوند متعال نسبت به عالم اینطوریه. عنایت چه برداره؟ یک لحظه التفات، التفات مثل او عنایت است، عنایت رو خدا برداره مخلوق معدوم میشه، که بعدا از این استفاده میکنه. میگه معنا این چنینه الا حالا همه مشکل ما، پس ما فلسفهشو گفتیم، نفسش هم گفتیم، حالا برگردیم سراغ کیفیت الوز. آقا ببینید چقدر قشنگ اومده، منظم حرف زده، میگه اما تو کیفیت الوز الا ان هذا اللحاظ لا یکاد یکون مأخوذن فی المستعمل فی، لا یکاد یکون، امکان ندارد که اخذ بشود در مستعمل فی. نمیگه هم موضوع الله، میگه چی؟ مستعمل فی، نمیشه اخذ بشه. میگه چرا؟ و الا دیگه باید بذارم جلسه بعد و صلی اللہ محمد با آه.
تو فقط در از این ربط در خارجه
در خارجه
امتحادی که من گفتیم یه افت از این
که رفت آقا خبری نه آخر فرصت هم که این ربط
نظام باز با
هدف هدف این ربط این جوهر از مرافت جوهر بذار برهان هدف